فلسفه تفاوت‌ها روش انگشت تأکید می‌گذارید.
من اجازه بدید نکته رو عرض بکنم قدری مبناییه، چون این موضوعی شما فرمودید یه بعد دیگه ای هم داره، یعنی تو همون رسانه‌ها به اون بعد دیگه هم اشاره می‌کنن.
بفهمید.
مثلا میگن که شما که میگی دیه مرد دو برابر دیه زنه، به این دلیل که مرد نان‌آور خانواده هست، خب زنان سرپرست خانواده چی؟
بله،
زنی سرپرست خانواده است و در یک سانحه رانندگی یا در یک باقعی توی زد و خوردی فوت شده، کشته شده، خب اونم از ناحیه فوت او خانواده آسیب دیده.
درست.
من دو سه تا نکته عرض بکنم خدمت شما که به اون
بس اینجا میشه این تعبیر رو کار بریم که این زن نقش پدری داره به تعبیری،
در حقیقت نقش یا اون مسئولیت مرد را فعلا او داره اداره
داره. بله، مسئولیت مرد به عهده او هم هست. بله،
حالا لزوماً این نیست که مثلا مردی نداشته باشه، شاید این زن سرپرست شوهرش مثلا بیمار از کار افتاده است.
بله.
یا اعتیاد داره. خلاصه در ادبیات امروزی میگن زنان سرپرست خانوار.
درست. به هر دلیل.
بله، چند تا نکته اینجا وجود داره. یکی از نکات اینه که متاسفانه ضعف مدیریت و برنامه ریزی نظامات سیاسی گاهی به حساب احیاناً فرق‌گذاری اون نظام حقوقی گذاشته میشه. من تو همون برنامه قبلی هم یه اشاره‌ای داشتم که اگر ما حکم کلی رو اینجوری وضع کردیم که دیه مردان دو برابر دیه زنانه، به همین دلیلی که الان اشاره کردیم، چه مانعی داره بگیم اگر زنی سرپرست خانواده بود، اگر زنی سرپرست خانواده بود، به نوعی دیه برابری اولیای او دریافت کنند، ورثه او دریافت کنند. به چه نوعی؟ ما این تجربه رو هم الان هم جناب دکتر هم الان میتونه اشاره بکنن که در ایران قانون‌گذار این تجربه رو استفاده کرده و شریعت نهی نکرده، یعنی شورای نگهبان هم تایید کرده. مگه ما در مورد دیه اقلیت‌های دینی از این تجربه استفاده نکردیم؟ الان مگر در مورد مقتولی که راننده متواریه و بعد از یک سال شناسایی نشده از یک صندوق خاصی دیه رو پرداخت نمی‌کنن برای اینکه ضرر جبران شه؟ یعنی از ظرفیت خاص عناوین ثانوی و احکام ثانوی و از اختیارات حکومت اسلامی داره استفاده می‌کنه. من می‌خوام عرض کنم بخشی از مشکلات به این برمیگرده. میگه شما که میگید مرد مسئول خانواده است، نگاه این زن مرده، سرپرست خانواده، دو تا بچه هم داره، بابا هم نداره، شما می‌خواید دیه نصفش بدید، میگیم اشکالی نداره حکومت این جز اختیارات. ببینید شریعت نهی نکرده.
این نصفش رو قاتل بده، نصفش رو حکومت
خب
بده.
ببینید ممکنه ما از قاتل بخوایم نصف دیگر رو بگیریم، منع شرعی داشته باشیم.
بله، ولی اینکه حکومت بده که
ولی این که از یه صندوق خاصی این جبران بشه چه منعی وجود داره؟ قواعد لازرر هم به ما همین آموزر این الهام رو به ما داره. کرس میکنم فکر میکنم از همین ظرفیت استفاده شده و قانون اصلاح شده. جناب دکتر الان مستندات حقوقیشون رو میگن.
بله.
موضوعی که شما اشاره کردید، ببینیم ما سبک زندگی مسلمانان عوض شده، بعد میبینیم که با قوانین حقوقی شرعیمون همخوانی نداره. زنان رفتن وارد بازار کار شدن، ناناورش تولید ثروت میکنن، درآمدشون خرج خونه میکنن، بعد میگن این تفاوت چرا؟ ببینید ما حرفمون اینه، آیا زن از نظر حقوقی الزامی دارد که درآمد خودش رو خرج خونه کنه؟
ابتدا نه،
نداره، حتی هیچ شرایطی نداره الان.
این حتی اگر مرد نداشته باشه اون خانواده،
اون بحث دیگه ایه. من درج میکنم زن و مردی که هستن.
خب.
ببینیم مثلا تو بعضی کشورهای دنیا اینجوریه، دادخواست ترک انفاق مرد به طرفیت همسرش رو قبول میکنن.
عجب.
چون الزام حقوقی داره که بانه. مشارکت کنه. ما میگیم زن ثروتمندم باشه، درآمدم مال خودش، بنابراین زن حتی اگر شاغله ولی درآمد و درآمد داره، درآمد اون مال خودشه.
بله،
یعنی اثر حقوقی بر این بار نشده. میخوام بگم سبک زندگی مسلمانان داره عوض میشه. آیا سبک زندگی اسلامی به معنای حقوقیش، یعنی قوانین حقوقی هم باید پا به پای اون تغییر بکنه؟ ما که دین رو نمیتونیم عرفی بکنیم. نکته‌ای که شما اشاره کردید، ببینید درست دختر امروزی و پسر امروزی نقشی نداره، ولی آیا قرار است نقشی نداشته باشه هیچگاه؟ به عبارتی او بالقوه مسئول هست یا نیست؟
بله،
من قبلا هم تو این برنامه اشاره کردم، اگر دختر و پسر هر دو مجرد جویای شغلن و ما یه فرصت شغلی داریم،
بله،
به نظر شما میتونید بگیم اینا هر دو مجردن، بنابراین مسئولیت خانوادگی رو دوشون نیست، فرقی نداره؟ اینجوری حرف میزنیم یا میگیم اگر این شغل رو بدیم به این آقا، تشویقش کردیم، آمادش کردیم زودتر ازدواج بکنه؟
بله،
درسته، چون موانع ازدواج آقایون با خانم‌ها متفاوت عملاً دیگه تو نظام حقوقی ما.
درسته.
این شغل رو اگه بدی به این خانم احتمالاً حتی انگیزه او رو برای ازدواج عقب انداختی.
بله.
کلیت نداره.
کم میشه معموله.
چرا ما الان میگیم که این شغل رو در شرایط برابر دارم عرض میکنم و یه وقتی خانم امتیازات دیگه ای داره، مثلا مهارتش بیشتره، مدرک تحصیلی همسو با این شغل مورد نظر رو داره، اون طبیعتاً ترجیح جنسیت دخالت داره تو شغل مورد نظر بهم. این ترجیحات رو داره به اون عمل میکنیم، اما وضعیت هر دوی اگه برابر شد چه؟
بهم.
ما آیا این شغل رو به این آقای مجرد میدیم، یعنی منطقی هست بدیم یا نه؟ بهم. من مایل هستم و دوستان حاضر در جلسه
بفهمید.
اگر میگیم آری لابد به اعتبار نقشیست که قرار در آینده داشته باشه دیگه، منظور من اینه که ما اینجا به نقشهای بالقوه اشخاص در آینده هم ترتیب اثر دادیم، یعنی به اعتبار نقشی که قرار ایفا بکنه. نظام حقوقی اسلام به اصطلاح رویکرد تربیتی داره و این رویکرد رو در قانونگذاری لحاظ کرده. بیا دارم زیاد صحبت میکنم. خواهش میکنم.
حالا چون خودتون سوال مطرح کردید آقای اردمه جوابی دارن. بفرمایید آقا.
الرحمن الرحیم. آقا فرمودن که اگر زنی نانآور خانه باشه در یک تصادفی از بین بره یا کسی مثلا بکشه اصلا او را، خب در اینجا حکومت بیاد نصف دیه رو تقبل کنه تا بشه کامل و در نتیجه مثلا بچه های او یا کسانی که از این دیه میخوان ارث ببرن و ایچه بسا غیر بچه ها باشن.
بله.
خب طبعا طرف سوال میکنه که اولا این صورت پاک کردن صورت مسئله، شما دلیل آوردین که با چون مرد نان آور خانه هست دیهش مثلا دو برابر زنه، از اون طرف میگین زنی که نان آور خانه خب حکومت جبران کنه، خب یکی جواب مسئله نشد که. از اون طرف داد کسانی در میاد که میگن ما اصلا مادر نداریم، ها اینا مادر داشتن، سرپرست خانه نانآور بوده، حالا کشته شده، حکومت نصف دیار بده، خب یه خانواده بر اثر بی‌عدالتی دادش در میاد میگه ما اصلا مادر نداریم، چرا به ما کمک نمی کنید؟ اگر حکومت تأمین کرد معناش اینه که حکم را شما درست کردین، درست کردن حکم به این نیست که از حکومت جبران کنید، به خاطر اینکه خیلی دیگر در میاد میگه ما پدر ما معتاد پس به ما بدین، ما مادر ما اصلا مادر نداریم، ما یتیمیم، به ما هم بدین.
نه بدین.
اگر خواسته باشه حکومت جبران کنه همه رو میتونه جبران کنه، اصلا حکومت بیاد بریزه به پاشه همه رو سیر کنه، کی حسودش میشه؟ نه اینکه جواب مسئله نشدید در حقیقت.
یه فاصله بگیریم بعد سوال خانم سیمری رو هم بشنویم. شنوندگان گرامی همچنان با آدم و حوا همراه بفرمایید.
مساوات،
برابری،
امتیاز،
حق شهروندی،
تکلیف،
مسئولیت،
عدالت،
حق شرعی.
بررسی جایگاه برابری و عدالت و امتیاز و مسئولیت زن و مرد
در برنامه رادیویی
آدم و
حوا.
همچنان در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با برنامه آدم و حوا، درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد گفتگو می‌کنیم. در خدمت دو کارشناس گرامی جناب حجت الاسلام دکتر فرج الله هدایت‌نیا و جناب حجت الاسلام دکتر علی محمدی. خانم سیمری از مهمانان گرامی حاضر در استودیو سوالی دارن که می‌شنویم. بفرمایید.
من در جواب نکته‌ای که کارشناسون فرمودن که اگر یک شغل داشته باشیم و در مقابل یک خانم و یک آقا، این شغل رو اگر به آقا بدیم نابرابری محسوب میشه، بی‌عدالتی هست، تفاوت هست یا نه، من موافقم. یعنی به نظر من اعطای این شغل به یک آقا برای اینکه به تبع اینکه حالا توجیه شده ایشون نانآور خانه هست، ایشون باید در آینده مسئولیتی رو بر عهده‌اش باشه و به دوش داشته باشه، به نظر من منطقی هست که در وهله اول برای یک آقا شغلی ایجاد بشه تا برای یک خانم، به هر دلیلی که حالا شاید خیلی نپذیرن و قبول نداشته باشن، اما من به شخصه این اعطای شغل به یک آقا رو یا اولویت دادن و اولویت دادن این آقا نسبت به خانم رو بی‌عدالتی یا تفاوت اشتباهی نمیدونم و موافق هستم باش.
خب یعنی من نتیجه میگیرم که میپذیریم که باید به تفاوت جایگاه‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی توجه داشت، ولو اینکه این قرار در آینده ایجاد شد. درست آقای دکتر؟ حالا اون درباره کودک هم شما همین رو بفرمایید.
ببینید، عرض بنده این است که ما باید قبلا هم مکررن گفتیم دیگه، برن احکام اسلامی رو باید با هم ببینیم. هم بس نظام‌وارگیش مطرح کردیم، نمیشه ما دفاع کنیم از معافیت زن در تأمین معیشت خانواده،
بله،
بگیم زن رو در معیشت خانواده دخالت ندید، ولی اینجا که در بحث سیاست گذاری ها در حوزه اشتغال شد، این معافیت زن رو اصلا لحاظ نکنیم، منطقی به نظر نمیرسه دیگه.
بله، یعنی سیاست گذاری باید با توجه به این معافیت باشه.
همین عرض میکنم، چون مرد مسئول منحصر تأمین معیشت خانواده است یا قرار است باشه، به این دارم میگم هست، بله، یا قرار است
باشه.
باشه، زنانی که در تأمین معیشت خانواده مشارکت میکنند یک مشارکت اخلاقی است،
بله،
الزام حقوقی نیست، نخواد مشارکت کنه کسی مجبورش نمیکنه. این که حضرت آقا میفرمایند که حکومت میتونه بریزه پاش بکنه، اتفاقا حکومتی یوری که بریزه پاش بکنه، این اساسا هرج و مرجه. نه، حکومت داری تدبیر مدونه،
بله،
یعنی قرار است زندگی جمعی را مدیریت کنه. حرف سر اینه، اگر ما قائل به تعبد احکام اسلام در حوزه مسائل اجتماعی شدیم، فرمایش حاج آقا درسته، هر کجا هم حکم شریعت نیامده میگیم نمیدونیم، توقف میکنیم،
بله،
اما اگر در حوزه‌ای که ما مبتلا بهمون هست نصی از شریعت نیامده، ما چه کار میکنیم؟ اونجا حکومت اسلامی میاد چاره‌جویی میکنه. ما با یه مسئله مواجهیم که در گذشته شاید نبودیم، یا حداقل مسئله ما نبوده، معضل ما نبوده،
بله،
و اون مسئله زنان سرپرست خانواده است. تعدادشون هم آمارهاش زیاده. حرف اینه، اگر حکومت بیاد برای زن سرپرست خانواده یه مقررات تکمیلی بذاره، خلاف شرعه؟ من عرض میکنم نه. کجای شریعت نقض شده؟ شریعت گفته دیه مرد دو برابر دیه زن. حکومت بگی نه، من میخوام از دم بگم همه زن و مرد دیهشون یکسانه، این اومده شریعت رو نقض کرده.
درسته،
اما داره این قاعده رو اجرا میکنه، یک تبصره گذاشته، یک مقرره تکمیلی گذاشته، گفته ما یک سری استثناءاتی داریم برای تأمین عدالت قضایی، برای تأمین عدالت اجتماعی، ما میایم برای کسی که به دلیل آسیب پذیره. الان شما باید من بگید دیگه، دوستی که مخالفه باید بهم بگه خب این زن کشته شده، ناناور بوده، خمونده خانواده 4 نفر،
بله،
این خانواده رو کی باید اداره کنه؟ لابد دولت باید اداره کنه دیگه.
به هر حال باز دوباره گردن دولت هست.
بالاخره تامین اجتماعی دولت باید این تامین کنه دیگه. ما هم که داریم همینو میگیم، دولت بیاد از منابع خاصی که پیش بینی میکنه، نیاز یک خانواده ای که تازه سرپرست مرد نداشته الان مشکلش اضافه شده، تنها ناناورش که مادر بوده اونم رفته. من عرض میکنم که این مغایرتی با شر نداره. به همین دلیل من از جناب دکتر محمدی میخوام اگر حضور زنده دارن، در اصلاحات حقوقی اخیر دقیقاً این قانون شده، یعنی که عرض میکنم، حالا من میگم دقیقاً متن رو بخونن بهتره.
بسیار خوب آقای دکتر محمدی، بفهمید حالا اگر نکته ای هم دارید در تکمیل بس تقریبا شما هستیم، حالا غیر از این بحث قوانین و مستندات.
استفاده کردیم از توضیحات برادر عزیزمون جناب آقای دکتر هدایت نیا. من در تکمیل فرمایش ایشون عرض میکنم، قانون گذار بر اساس همین سیاستی که فرمودن دوست عزیزمون در قانون مجازات اسلامی از سال 92 تغییراتی ایجاد کرده، از جمله تو بحث قصاص مرد در برابر زن، چون ما در مقررات سابق یه مشکلاتی رو داشتیم و در موارد اولیای دم زن میخواستن قصاص بکنن اما نمیتونستن مازاد دیگه رو پرداخت بکنن، برای این اساس قانون گذار اومد خدمت شما اصلا دو تغییر ایجاد کرد، یک حق قصاص رو اینجا تخییری قرار داد، یعنی اولیای دم دو تا گزینه پیش روی خودشون دارن، میتونن قصاص بخوان با پرداخت مازاد دیه، میتونن از اول بگن اصلا ما قصاص نمیخوام دیه میخوایم، یعنی مطابق نظر فقهایی مثل آقای خویی اینجا مشی کرده و نظر فقهی مثل حضرت امام رو کنار گذاشته، چرا؟ چون در اجرا این راه به اصطلاح مشکلات قبلی رو نداشتین. لذا اول حق قصاص رو در این جور موارد حق تخییری قرار داد، دوم اینکه اومد گفت حالا اگر اولیای دم مصر بودن بر تقاضای قصاص اما توان پرداخت مازاد دیه را نداشتن برای تأمین شرط اجرای قصاص، اومد از به اصطلاح این نظریه پیروی کرد که حکومت از بیت المال این ما به تفاوت یا مازاد دیه را پرداخت.
بله.
چرا؟ چون بیت المال مطابق تصریح بسیار از فقها در متون فقهی معد برای مصالح مسلمین و اینجا لذا قانونگذار گفته اگه مصلحت جامعه اقتضا بکنه و اولیای دم متقاضی قصاص باشن و نتوانن مازاد دیه پرداخت بکنن، اینجا به اصطلاح از اون مازاد دیه از بیت المال پرداخت بشه. یا تغییر دیگری که در همین راستا ایجاد کرد در ارتباط با بحث دیه زن و مرد هستش که وقتی قانونگذار در ماده 550 میاد میگه که دیه قتل زن نصف دیه مرد است، در تبصره ماده 551 آمده مطرح کرده در کلیه جنایاتی که مجنوع علیه مرد نیست، حالا میخواد زن باشه میخواد خونسا باشه، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت میشه.
از صندوق
تأمین خسارت های بدنی.
خب همین بازم تأکید بشه بر این که این غیر از اون چیزیست که به عنوان دیه فرد
لذا به عهده میشه، به عهده جانی نمیاد،
جانی نیست،
به عهده جانی نمیاد. چون اگه به عهده جانی بیاد این مخالف شرعه و مسلما فقهای شورای نگهبان از این جلوگیری میکردن، حتما جلوگیری میکردن. لذا اومد این رو به اصطلاح از صندوق تامین خسارات های بدنی به اصطلاح قرار داد که پرداخت شه. اما من یک نکته دیگه در ارتباط با سوال شما و برخی از دوستان عرض بکنم و اون که ببینید شما گفتید که اگه بحث تفاوت دیه هست، خب اونجا که زن سرپرست خانواره، اگه بحث تأمین معیشته، خب اینجا هم همون مثل یک مرده، یا اونجایی که به اصطلاح مرد یک پسر بچه هست هنوز مسئولیتی به اصطلاح بر عهده‌اش نیست. ببینید قانون گذار که قانون گذاری میکنه، اولا قانون گذاری کلی میکنه.
بله.
شما اگه میخوای بیاد بگی که مثلا مرد به اصطلاح از این سن به بعد دیهش مثلا اینقدر باشه، اگه بگی 14، من میگم چرا 14؟ ممکنه یک به اصطلاح پسر بچه‌ای مثلا کم سن سال هم باشه، اما به اصطلاح به لحاظ این که به اصطلاح خدمت شما عرض کنم که سرپرست خانوار هستش، تو اقتصاد خانواده نقش داشته باشه، ولی که بله. به 15 سالم نرسیده.
این هستن پسر بچه هایی که به خاطر فوت پدرشون اصلا نوآور خانواده هستن.
این یک. دوم در ارتباط با زنهایی که سرپرست خانواده، ما چرا بیایم ببین وضعیت جامعه رو تغییر دادیم، نقش ها رو به اصطلاح جابجا کردیم، الان بیایم به مقررات اشکال میکنیم؟ نه، بیایم نقش ها رو درست به اصطلاح قرار بدیم، به جا بدیم به افراد. مطابق مثلا نظر بسیار از فقها وقتی که خانواده دچار آسیب میشه، این حکومت وظیفه‌شه که اینو تضمین بکنه.
بله.
اگر زنی اگر مردی دچار آسیب شد و نتونست کار بکنه، زن نباید بیاد جای مرد رو بگیره، این حکومت وظیفه داره این تضمین بکنه. اگر مردی فوت کرد و مثلا این خانواده الان دیگه سرپرست نداره، مادر نباید بیاد نقش پدر رو ایفا بکنه، این حکومتی که باید تأمین بکنه. ما در بسیاری از موارد میبینیم مادرانی که میان نقش پدر رو علاوه بر نقش مادری بازی میکنن، اینا فرسوده میشن. اینها ما موارد زیادی رو تو بحث جرمشناسی میبینیم که این مادری که رفته برای تأمین هزینه زندگی و خانواده، یه نگرانی مضاعف داره و اون نسبت به خانه هست. بله. الان پسرش چیکار میکنه؟ الان دخترش چیکار میکنه؟ با خودش بره سر کار نمیشه، خونه بگذاره نمیشه، در حالی که اونجایی که پدر و مادر هست، پدر میره سر کار، خیالش از بابت خانه راحته، خیالش آزاده. حکومت وظیفه‌اش رو انجام نمیده، این بار گذاشته رو دوش مادر. الان میگیم که آقا بیا قانون دستکاری میکنیم دیه زن رو برابر دیه من بخونیم، این غلطه. بیا حکومت وظیفه‌اش رو درست انجام بده، اینجا خانواده تأمین بکنه، این مادر بشینه و وظیفش رو که به اصطلاح مادری هست انجام بده. حالا ما در ادامه بحث جلسه قبل من به این مسئله هم اشاره میکنم که واقعا نقش مادر در خانواده یک نقش بسیار کلیدی هست که ما نباید او رو با هیچ چیزی عوض بکنیم.
بسیار خوب، یک فاصله بگیریم بعد برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
آدم و حوا، کاری از رادیو معارف.
آدم و حوا.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه برنامه آدم و حوا رو میشنوید. درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در حوزه مسائل کیفری گفتگو می‌کنیم در خدمت کارشناسان محترم برنامه. یکی از حضار گرامی حاضر در استودیو سرکار خانم مهاجران سوالی دارن که می‌شنویم، بفرمایید.
با توجه به سوالی که کارشناس محترم مطرح فرمودن که اگر یک دختر و یک پسر با شرایط یکسان یک شغل هم بیشتر نداشته باشیم، قرار باشه این شغل رو به یک نفر ما بدیم، به نظر شما فرمودن که این شغل مناسبه به کی بدیم؟ اگر به دختر بدیم اون تا اندازه حتی شاید سبب بشه که ازدواج نکنه. اگر به پسر بدیم چون اون آور هستش هم ازدواج میکنه و هم تشکیل خانواده میده، بالاخره چند نفر هم سرپرستی میکنه.
بله.
دوست عزیزم فرمودن که این شغل رو به نظر به پسر بدن خیلی بهتره، اما به نظر من از این دید دیگه هم باید نگاه بکنیم. اگر این شغل رو بیان به پسر بدن، شاید اون دختر مجبور بشه کارهایی که در شأن خانوم نیست بره انجام بده، چون اونم نیاز داره بالاخره به این شغل. ما میتونیم از این دید نگاه کنیم که اگر این شغل رو به دختر بدن، پسر راه‌های دیگه‌ای داره برای تأمین خودش، ولی دختر نه، خیلی محدودتره. این رو می‌خواستم این زمینم این از این نظرم بهش چه یک نظری نگاهی کرده بشه،
جوانب دیگر هم در نظر گرفته
بشه.
حالا اگه نکته دیگه‌ای هدایت می‌کنم بفرمایید.
ما دعا می‌کنیم که دولت جمهوری اسلامی ایران بتونه برای همه جویندگان کار فرصت شغلی ایجاد بکنه
ان شاء الله.
اون تو الان ما در فرضی صحبت میکنیم که این شرایط مهیا نشده. خواهر گرامی فرمودن که اگه این شغل رو به پسر بدید، خانم شاید مجبور بشه به کارهای دیگه ای. من عرض میکنم مثلا اجباری وجود نداره، چون خانم قرار نیست نان‌آور باشه. قرار نیست نان‌آور باشه.
این فرض مسئله اینجوری نیست.
ما توی نظام حقوقی بار مالی روی دوش خانم نذاشتیم. چه اجباری؟ چون اگر مجرده که نفقه‌شو باباش میده.
با.
اگه قرار متأهل بشه، نفقه خودش و بچه آیندهش و قرار شوهر و پدر بچهش بده.
بله.
اگر هم آسیب اجتماعی که مسئولیت دولته، جناب دکتر محمودی به درستی اشاره کرده، ما که نمیتونیم بگیم دولت مسئولیتش بذاره رو دوشه، توجه فرمودی بذاره رو دوش شهروندان. حرف سر اینه، من بازم تاکید میکنم از فرمایشات دکتر محمدی هم اینطور استفاده نشه، منظورشون قطعا این نبوده که زن حق نداره کار بکنه.
بله.
ما زنانی داریم الان شاید از سر ناچاری رفتن، شاید راننده اتوبوس شدن، راننده تریلی شدن، این داره مجاهدت میکنه، ولی واقعا نظام اسلامی باید شرایطو به سمتی ببره که زن از سر اضطرار بره چنین کاری بکنه؟ بله، معلومه که این نه. بله. ولی حرف اینه، این زن اگه سرپرست خانواده داشته باشه و او فرصت شغلی داره، آخه چه کاری؟ مثال بزنم، دولت بیاد به بنده و فرزند بنده یارانه بده، بعد من دو برابرم بذارم روش بدم به پسرم، خب به من نده، همشو بده بوم. من عرضم اینه، اگر مرد فرصت شغلی داشته باشه و بتونه تامین معیشت کنه، پس زنش دیگه ناچار نیست بره کار کنه.
بله.
چون سطح درآمد این مرد کفایت نیاز خانواده رو نمی‌کنه، ناچار شده همسرش هم بره وارد بازار کار بشه. بله. و اون آسیبی که جناب دکتر محمدی گفته اتفاق میفته، زنی که وارد به تعبیر مرحوم شهید مطهری به درستی فرمودن که مردی که خسته از کار روزانه میاد خونه، همسرش که خونه بوده میتونه به آسانی خستگی رو از چهره همسر شوهرش برطرف کنه. گفت بدو به حال مردی که خسته از کار روزانه بیاد خونه و با زنی خسته تر از خودش
روبرو بشه.
این یه آسیب دیگه.
بهمت.
بنابراین من در جواب این خواهرمون عرض میکنم، بله، ممکنه از سر اضطرار این دختر خانم وارد کارهایی بشه که در حیثیت او در شأنیت او نیست.
بله.
ولی دولت نباید این اجازه رو بده، یعنی شرایط نباید به این سمتی ببره، و ما دعا میکنیم که انشالله برای همه جویندگان کار فرصت شغلی ایجاد بشه.
بسیار خب، به سوال خانم سیمری رو هم بشنویم.
سوال من این هستش که فرمودین یه دلیلی که توجیه فرمودین قضیه رو دیه یه زن نصف دیه مرد هست، مسائل اقتصادی یا سرپرست بودن خانوار هست، دلیل دیگه هم برای این وجود داره یا خیر؟ سوال بعدیم این هستش که فرمودین سن قانونی برای قصاص افراد ملاک عمل هست، اما گاهن برخورد میکنیم که زیر سن قانونی هم مجازات فرزن اعدام اجرا میشه و فرد 17 سال یا فرد زیر اون سن قانونی خودش یا هر چیزی که مطرح شده مجازات برش اعمال میشه.
بله.
این مطلق هست یا نه نسبیه میشه؟
خب بفهمید آقای دکتر محمد، بفهمید.
خب ببینید، در ارتباط با سوال اولتون باید عرض بخورم که دلیل اصلی تفاوت در دیه روایات هستش که وجود داره، روایات صحیح متعددی که در این باره وجود داره، و اون چه که ما عرض کردیم فلسفی بود که میش و ممکنه این فلسفه به اصطلاح به درستی بیان شده باشه، ممکنه اصلا فلسفه این نباشه، یا ممکنه مثلا علاوه بر این فلسفه فلسفه دیگری هم در کنار این بوده باشه. اینها چرا؟ چون در این باره ما تصریحی نداریم، در ارتباط با ارث ما تصریحی داریم. در ارتباط با سوال دوم شما باید عرض بکنم که مطابق قانون مجازات اسلامی 1392 به اصطلاح سن به اصطلاح قانونی برای مسئولیت کیفری 18 ساله. لذا حالا بحث سن بلوغ رو هم قانون‌گذار در نظر گرفته در کنار این 18 سال، اما اومده گفته که به اصطلاح بعد از سن بلوغ وقتی مسئولیت کیفری به تا 18 سال رو دوش فرد میاد که دادگاه تشخیص بده که این فرد به رشد رسیده، یعنی قبح عمل رو درک میکنه. مثلا ممکنه یک پسر 17 ساله قبح آدم کشی رو درک بکنه، اگه دادگاه به این نتیجه برسه که این قبح و زشتی آدم کشی رو به صلاح درک کرده، به صلاح حکم قصاص میده. البته اجراش رو طبیعتا میذاره بعد از 18 سال مطابق رویه‌ای که دارن اینها، ولی حکم قصاص صادر میکنه. ولی اگر نه، به این به صلاح نتیجه برسه که این دختره مثلا 10 ساله اگرچه به بلوغ رسیده اما قبح این عمل رو درک نمیکرده، اصلا نمیفهمیده که این چیه، لذا اینجا مسئولیت کیفری بر او تحمیل نمیکنه. ممکن هستش مثلا یک سری دستورات مثلا اقدامات تعمیلی در ارتباط با او بده، اما هیچگاه دستور اجرای مجازات نسبت به او صادر نمیکنه.
خب سپاسگزارم، فرصت برنامه به پایان رسید. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر محمدی که به سوالات بنده و مهمانان گرامی پاسخ فرمودید، همچنین از شما آقای دکتر هدایت نیا، و تشکر میکنم از مهمانان گرامی که در برنامه امروز ما رو همراهی کردند. سرکار خانم سیمری، خانم مهاجران، جناب وجدرستان مردومه و جناب آقای عباسی مهمانان گرامی حاضر در استودیو بودند. در برنامه امروز در ادامه مباحث مربوط به تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در مباحث کیفری، نکته مطرح شد در بحث تفاوت دیه و اینکه آیا این مسئله تأثیری داره هنگامی که فرد مجنی علیه کودک باشه، چه زن یا مرد، و نکاتی در این باره مطرح کردن آقای دکتر هدایت نیا. و یه نکته هم که میشه گفت شاه بیت مباحث آقای دکتر محمدی بود، بحث توجه به خانواده و اصالت خانواده در نظام اسلامی است که باید بهش توجه بشه و بسیاری از این تفاوت‌های حقوقی ناظر به این مسئله است. در برنامه آینده به حول و قوه الهی نکات باقی مونده‌ای در بحث تفاوت‌های حقوقی رو پی خواهیم گرفت. از همراهی شنوندگان گرامی سپاسگزارم. خداوند یارتان.
برگذری در نگری جز دل خوبان نبری، سر مکشه دل که از او هرچی کنی جان نبری، تا نشوی خاک رهش در نگشاید به رضا، در نگشاید به رضا، تا نکشی خار غمش گل ز گلستان نبری.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی الله.
رادیو معارف در چیب جهان روشنایی و معرفت.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنیم؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها،
ما با قرآن نمی جنگیم مالک. ما برای اقامه همین شعار به سبین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه غبار فتنه دقایقی در خدمت شما هستیم. امروز هم می‌خوایم درباره فتنه و فتنه انگیزی در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران با شما صحبت کنیم. موضوع این برنامه بررسی فتنه‌های بعد از پیروزی انقلابه. لطفاً تا پایان همراهمون باشید.